بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بگید اون دریچه های بالا رو باز کنم. کلام در اقسام اجتهاد بود. قسم اول مجتهد مطلق بود که ذکر شد و احکامش هم گفته شد، و اما قسم ثانی مجتهد متجزی است. منظور از مجتهد متجزی مجتهدی است که ملکه نسبت به بعضی از مسائل فقه پیدا کرده. من له الملکه و قدرت الاستنباط فی بعض مسائل الفقه دون بعض آخر. تعریفش معلومه، این مجتهد متجزی هست. و در اینجا دو بحث، یه بحث موضوعی هست یه بحث حکمی. بحث موضوعی این است که آیا اصلا موضوع متجزی وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد. در اینجا بین اصحاب اختلاف، بعضی ها میگن مجتهد متجزی وجود خارجی نداره، مجتهد فقط مجتهد مطلق، غیر از مجتهد مطلق نداره، متجزی اصلا امکان نداره. محاله، حالا اقوال رو دارم میگن، بعضی هم میگن محاله، مجتهد مطلق متجزی محاله، حتما مجتهد باید مطلق باشه، یا مطلق یا هیچ. قول دوم قول کسانیست که میگن نه آقا، هم مجتهد مطلق میتونیم هم مجتهد متجزی، هر دو. ولی به عقیده ما اصلا مجتهد مطلق بدون گذر کردن از گذرگاه تجزی امکان پذیر نیست. الان میگم جوابشم، میگم اللهم واحدن بعد واحد. بعد صحبت در این است که ظاهر بعضی از عبائل استحاله متجزی، ظاهر بعضی از عبارات شاید امکان هر دو هست، ولی انصاف این است که مجتهد مطلق حتما باید از مسیر و کانال تجزی عبور کند. و عادتا ادعای ما این است، عادتا محال است مطلق بدون متجزی، محال عقلی نیست. ما میگیم محال عادیه، دقت کنید، محال عقلی نیست. ممکنه به قدرت الله کسی مجتهد مطلق بشه، امامی، معصومی، در تمام مسائل فقه مجتهد مطلق بشه. محال عقلی بود که قدرت خدا به محال عقلی تعلق نمیگیره، محال عقلی از دایره قدرت بیرونه. آیا خدا میتواند جمع بین نقیزین بکنه؟ اصلا جمع بین نقیزین خارج از حوزه قدرته، سوال دربارش غلطه. بنابراین اگر محال عقلی بود اصلا قدرت الهی با هم تعلق نمیگیره. ولی محال عادی، محال عادی چرا؟ به قدرت الله همه محالات عادی که نست. حالا صحبت داریم میکنیم دیگه، داریم اقوال میگیم دونه دونه، حال داریم میگیم یه جلو تعریف متجزی رو کرد. بحث دو بحث هست، یه بحث موضوعی، یه بحث حکمی. اول موضوع متجزی هست نیست، دوم احکامش چیه، این دو بحث. رفتیم سراغ بحث اول که مجتهد متجزی بعضی ها میگن موضوعاً محاله، حتما مطلق باید باشی. بعضی ها میگن نه، هر دو ممکن است. ولی عرض ما این است که مجتهد مطلق بدون متجزی محال عالیه، محال عالیه، نه محال ذاتیه، نه محال عقلیه. حالا اونهایی که قائلن به این که حتما مجتهد متجزی امکان پذیر نیست، محال، اونهایی که ادعای استحاله می کنند و مجتهد متجزی رو محال می دانند، اینا دو دلیل دارن. دلیل اول میگن ملکه از کیفیات نفسانیه و کیفیت قابل تقسیم و تجزیه نیست، کمیت قابل تجزیه است، کیفیت قابل تجزیه نیست. پس اجتهاد از قبیل ملک است، ملک هم از قبیل کیفیت نفسانی است. کیفیت نفسانی اصولا کیفیت مما لا یقبل تقسیم القسمه، شدت داره، ضعف داره، اما تقسیم نداره. یکی ملکش قوی تره، یکی ضعیف تره، اما قابل تقسیم و تجزیه نیست. این دلیل اول برای کسانی که قائلن مجتهد متجزی محض. دلیل دوم هم دلیل معروفی است که آوردن، میگن مسائل فقهی با هم پیوند دارن، با هم مرتبطن. چون مسائل نقلی با هم پیوند دارن و با هم ببخشید مسائل فقهی با هم پیوند دارن و مرتبطن، نمیشه اینا رو جداش کرد. هر مسئله دست بذاری احتمال داره تو مسئله دیگه پیوندی داشته باشه. تا شما در تمام مسائل قدرت استنباط نداشته باشید، حتی یه دونه مسئله رو نمیتوانید استنباط بکنید، نمیتوانید که نمیتوانید. چرا؟ ارتباط المسائل و خلاصه پیوند مسائل با یک دیگر. این دو دلیل جواب ازش دادند و داده این. اما دلیل اول این که میگیم ملک از کیفیات نفسانی است، حق با شماست، ملکه از کیفیات نفسانی است و ملکه قابل تقسیم نیست، اونم درست، کیفیت قابل تجزیه نیست، شدت و ضعف. ولی ما مدعی هستیم به تعداد مسائل ملکات، یه ملکه واحده نیست در تمام فرق، بلکه ملکاته. این ملکه ای داره برای استنباط مثلا ابواب مياه، ابواب صلات، ابواب صوم، ابواب فلان. ما میگیم به تعداد مسائل ملکات پیدا میشه و چون ملکات پیدا میشه ممکن است این ملکه حاصل باشه اون ملکه حاصل نباشه. در ابواب عبادات ملکه استنباط داره، در ابواب معاملات نداره. در مسائل ساده ملکه استنباط داره، در مسائل پیچیده نداره. نه خیر، حالا ثابت میکنیم که اینها مسائل با هم متفاوته، سهولتن و صعوبتن مسائل مختلفه. چون مسائل سهولتن و صعوبتن مختلف هست، ربما انسان یقدر على الاستنباط في مسألة ولا يقدر في المسائل الاخرى، در مسائل دیگر قادر نیست، شدت و ضعف نیست. و به عبارت اخرى بزنین عبارت بگم بهتره، ملکه خودش تقسیم نمیشه اما متعلقش تقسیم میشه، متعلقش تقسیم میشه، تجزیه بین متعلقه، این مسئله اون مسئله، این مسئله اون مسئله. وقتی متعلق تقسیم شد، طبعاً تعدد ملکات میشه، تعدد ملکات میشه. ضعیف شدید داره اما تجزیه بردار نیم. ضعیف نه، اون تجزیه است. ملک ضعیف و شدید داره اما چون کیفیته، کیفیت کمیت قابل تقسیمه، کیفیت لا یقبل القسمه، کیفیت نفسانی و همه کیفیات قابل قسمت نیست، محلش قابل قسمته. مثلا لون بیازی که این داره، این لون بیاز یا لون مثلا زردی که این دارد، این قابل شدت و زرد ولی قابل تقسیم نیست، مگر اینکه این چوب رو شما تقسیمش بکنید و به واسطه تقسیم محل تقسیم بشه، و الا خود لون به ما انه لونون نمیشه تقسیمش کرد. لون ما چرا هم تقسیمش بکنید؟ لون شدید داریم، لون اصفر شدید، لون اصفر ضعیف، اما لون رو نصفش کنیم نمیشه نصف کنیم، محلش رو میشود تقسیم کرد. یعنی این جسم ملون به لون اسود یا ابیض یا اصفر رو ما بیا این رو دو تکش کنیم، این جسم رو، این لباس اسود رو دو نصفش کنیم، اما لون اسود دو نصف نمیشه و هر دو نصف میشود. حالا در ما نحنفی دو تعبیر شما میتونید کنید، یه تعبیر بگید ملکه نیست بل ملکات است و به تعداد مسائل ملکات داریم و در مسائل عبادات ملکه است، در مسائل معاملات جدا، مسائل سهل جدا، مسائل صعب جدا. یه راهه، یه راه هم میگید درسته ملکه قابل تقسیم نیست اما محلش قابل تقسیمه، کما اینکه الوان که از کیفیات ظاهره هست، کیفیت محسوس دیگه، لون کیفیته، این قابل تجزیه نیست. لون اسود رو تجزیهش کنیم نمیشه، نصفش کنیم نمیشه، پنج قسمتش کنیم نمیشه، محلش میشه تقسیم بکنیم، اونجا محل قابل تقسیم. نخیر مدارک استنباط. حالا میرسم، حالا اجازه بدید میرسم آقا جون، میرسم. دلیل دومه دیگه، این دلیل اول اون دومه که وسائل به هم پیوند داره، علم اصول همش یک کاسه است، چرا توجه نمی کنید؟ اون دلیل دومه که اینا به هم پیوند دارن، خبر واحد همه جا یکیه، اصالتون برا همه جا یکیه، ادله همه جا یکیه، اون دلیل دومه. حالا بگید مجموعه از هزاران ملکه چی میشه؟ آسمان میاد به زمین؟ نمیاد به زمین. بله، یه مسئله هم بدون به اندازه یه مسئله مجتهده. این دلیل اول رو دقت کنید، اجازه بدید. دلیل اول در اینجا بهتر این است که ما حرف خودمون رو در همین ذیل دلیل اول بزنیم. ما معتقدیم اصلا جریان عادی چنان است که انسان از کانال تجزی رد میشه به اطلاع میرسه. چرا؟ برای اینکه مسائل علوم مثل مسائل دیگر زندگی، مثلا مشی سبیل، این یه مسئله است در زندگی، تکلمش یه مسئله. وقتی بچه راه میفتد اول میتونه بره از سینه کوه بالا؟ نه. اول از پله ها میره؟ نه. اول زمین مسطح صافی که سهل است للمشی، اول توانایی بر مشی همچین زمینی پیدا میکنه. یواش یواش، اجازه، یواش یواش این بچه میتونه از پله های کوتاه بره، یواش یواش قدرت پیدا میکنه بر دویدن، قدرت پیدا میکنه از کوه‌های صعب العبور رد بشه. نمیشه شما بگید مشی آقا مشیه، آخه مشی رو زمین صاف با زمین غیر صاف فرق داره. قدرت بر مشی که بچه پیدا میکنه یه مرتبه بر هر زمینی در هر شرایطی در هر زمان و مکانی قادر نمیشه و این قدرت تدریجی الحصول است. از مسیر تجزیه و تجزی میرود به قدرت مطلقه بر مشی میرسه و ها کذا تکلم. بچه ها ببینید اولی که صحبت یاد میگیرن بکنن، اول کلمات آسان یاد میگیرن. کلمه بابا که دو تا کلمه ای که از لب ادا میشه، حروف حلقی رو اول یاد نمیگیرن، حروفی که از آخر دهان ادا میشه یاد نمیگیرن. اینا اول یه حروفی که از همین تو که لب و تو که زبان اینا رو یاد میگیرن. و من دیدم بچه ها در موقعی که شروع میکنن به صحبت کردن، وقتی کلمات مشکل بهشون میگیم صریحا میگه نمیتونم بگم، میگیم اینو بگو، میگه نمیتونم بگم. یا بعضی بچه ها زرنگی میکنن کلمات پیچیده رو، خودشون میان عوضش میکنن یه چیز ساده، اون ساده رو میگن، اون ساده رو میگن. نمیتونه کلمه هواپیما رو هم میگه، آها میگه مثلا درجه داری تبدیلش میکنی. این تکلم یه ملکه‌ای هست که از جاهای آسان کلمات ساده شروع میشه تا اینکه انسان میرسد به اون جاهای پیچیده و کلمات پیچیده. کسی میخواد قرآن یاد بگیره اول نمیشه فسیکفی کهم الله یادش بده، اول یه الحمدلله رب العالمین یاد میگیره، همه جا همینطوره. حالا اجازه بی من تمام نکردم. در حالا این در مسائل روزمره است، المشی و تکلم للسبی. بیاییم در مسائل علوم. کسی میخواد علم طب بیاد، اول میره سراغ یه مسائل ساده و بیماری های ساده، یه سرماخوردگی ساده، یه نمزم زکام ساده، یه تب ساده. اما یک مسائل پیچ و خمدار مشکل قلب و اعصاب و عروق و استخوان و اون بیماری های پیچیده و مشکل از اول نمیتونه واردش بشه، از اول میره اون بیماری های ساده و سهل العلاج که هم علائم بیماری شناختن آسانه، هم داروهاش آسانه، هم درمانش آسانه. بیماری هایی هست که شناختش مشکله، درمانش مشکله، همه چیش مشکله. یه جای ملکه پیدا میکن در طب. حالا میرسیم مسائل فقهم. الان عرض میکنم تمام علوم این چینیه و ما معتقدیم بعضی علوم به مرحله رسیده که اصلا مجتهد مطلق درش امکان نداره. هر چه در اون علم هست متجزی. مثل کدامه؟ همین طب. طب امروز محاله، محال عادیه. کسی مجتهد یعنی متخصص در تمام مسائل طب بوده باشه. صدها رشته است، صدها. بعضی ها در یه رشته، دو رشته، سه رشته، اما این که متخصص قلب باشه، عروق باشه، اعصاب باشه، عضلات باشه، استخوان باشه، چشم باشه، گوش باشه، بینی باشه، زبان باشه، عروق باشه، جلد باشه، کبد باشه، کلیه باشه، معده باشه، نداره، اصلا امکان نداره، محاله. اگر بخوان کتب پزشکی دنیا رو جمع بکنن یه کسی بخونه هزار سالم نمیتونه الان بخونه. بعضی ها مجبورن اینا رو شاخه شاخش کنن. همه طبیبا متجزی انونهایی که میگن تجزی محاله سر از خاک بردارند و ببینن اصلا غیر متجزی در طب نداریم، نداریم. و شاید زمانی فقه ما هم همین بشه، به قدری فقه گسترده بشه و توسعه پیدا بکنن که اگر یه نفر بخواهد در همه رشته های فقه واقعا مجتهد حسابی بشه، نشه ادهی متخصص در عبادات، دین در معاملات، دین در سیاست، دین در قضا و شهادت و حدود و دیات و ممکنه به اونجا هم برسه، فقه ما هم اونجا برسه. امور اعتباری نیست، ملکه امر واقعی است، اعتباری متعلق ملکه اعتباریه، فقه اعتباریه، ملکه امر خارجی اعتباری نیست، متعلق اعتباریه. خود ملکه که اعتباری نیست، ملکه یه واقعیت نفسانیه، کیفیت نفسانیت، این قدرت بر استنباط، این قدرت یه امر خارجیه، یه امر تکوینیه، امر اعتباری نیست. متعلق قدرت شما در امور اعتباری است، اما قدرت امر اعتباری نیست. اجازه بدید مسئله به قدری واضح است که عقیده من خودمون معطل نکنیم، چک و چک رو این مسئله بکنیم. مسائل علوم مختلفه، حالا چه به فقه سوال کردن، فقه هم مسائل مختلف داره. الان شما ملاحظه کنید یه مسائلی است در باب طهارت و نجاست، ابواب مياه، مقدار کور، آب یتغیر لونه و طعمه و ریحه، متغیرات، اینا ساده است. اما شما وارد بشید در مسائل قضا و شهادات و پاری از مسائل ارث و پاری از مسائل نکاح و طلاق، خیلی میشید. بعضی از ابواب معاملات خیلی میشید است، مسائل کشف و نقل و ترتب و عقود و توارد و عقود و امثال ذالک، احکام شروط، خیلی از بحث های پیچیده است. شرط مخالف عقد چیه؟ شرط مخالف اطلاق عقد چیه؟ شرط مخالف کتاب سنت چیه؟ شرط موجب تناقض چیه؟ اون احکام شروط و خیارات و اینا یه بحث های واقعا در فقه پیچیده است. یه بحث های مثل بحث های مابین میاه، اونا خیلی بحث های ساده و آسانی هست، ممکن است کسی به سهولت در اونها مجتهد بشه، اما در اون مسائل. و اما این که میگین مداره که همه یکیه، انقال، من این را به صورت انقال میگم، هر دوش عرض میکنه، هر دو را عرض میکنه. اجازه بدید بیان جرد انگلت به این که مسائل آقا مدارکش با هم مربوطه، حجیت خبر واحد مال همه جاست، حجیت نمیدونم اجماع و دلیل عقل و خلاصه مسائل اصول ما، عام، خاص، مطلق، مقید، همه اینها یکیه. در هر بابی از ابواب فقه وارد بشی، بالاخره سرکارت با ادله اربعه است، سرکارت با اصول اربعه است، ادله اربعه، اصول اربعه، اطلاق، عموم، تقیید، تخصیص، اینا همش همه جا هست. فبنان علازاله چون این چنین است، مسائل همه با هم پیوند پیدا میکنه. و اگر کسی قدرت پیدا کرد بر مسائل اصولیه، بنابراین در تمام فقه میتواند مجتهد باشد، چون پیوند داره مدارک و ادله با هم، و ادله هم یه جای میخانه تجزیه داره. فعلا حالا تجزیه بین مسائل فقهی نمیشه کرد. چرا؟ چون ادله شون که در اصوله همه با هم پیوند داره، وقتی یه دور اصول کامل رو ببینه، بنابراین در تمام مسائل فقهی باید دارای قدرت استنباط واحدی بشه. بله، ما واسطاً میرم گذرنده باشیم. قلا جواب بدیم، اما مسائل اصولیه ممکن است کسی بر بعضی از این مسائل اصولیه واقعا احاطه داشته باشه، بعضی رو نداره. مثلا باب اجتماع امر و نهی براش پیچیده است، هنوز مجتهد نیست. در مسئله ترتب هنوز مجتهد نیست، اجتماع امر و نهی هنوز مجتهد نیست. مسئله تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب هنوز مشکل در اصول نشده. اما الان یدل علی الوجوب بعد ظواهر الواز حجت بعد خبر واحد حجت بعد ممکنه مسائل اصولی هم از هم جدا بشه. یک کسی در بعضی از مسائل اصولی بود که مجتهد باشه که نباشه، در مسئله مشتق مجتهد نیست، در مسئله ترتب مجتهد نیست، در مسئله اجزا مجتهد نیست، اما حجیت ظواهر مجتهد، دلالت انبر وجوب و نهی بر حرمت مجتهد. مانعی نداره خود مسائل علم اصول رو هم انسان از هم تجزیه کنه. حالا هم اصول البرو باشه، اصول اربعه من نمیگم، ترتب من میگم، اجتماع امر نهی میگم. میگم من در مسئله اجتماع امر نهی هنوز صاحب نظر نیستم، بقیه مسائل اصول خوندم، بنابراین هر مسئله بخوره به اجتماع امر نهی من پیاده است، هر مسئله بخوره به ترتب من پیاده است، مسئله بخوره به اجزا من پیاده هستم، اینا مشکل. اما ظهور عوامل در وجود، بله ما مخلص شما هستیم، مجتهد هستیم، اخر کمترین به اصطلاح تراب و نعال العلماء من در این مسائل مجتهدم، اما در اون مسائل بیجرم در نه من مجتهد نیستم. حالا میگه آقا اون مسائلی که ربطی به ترتب نداره من تمامش میتونم تحلیل کنم، ربطی نداره به مسئله اجتماع هم نه میتونم تحلیل کنم، بقیه نمیتونم تحلیل کنم. مانعی نداره، مسائل اصول هم ملکاتی داره، صعب و سهل داره، جدا از همه یک کاسه نیست. حاضر اولم و اما ثانیم، مسئله ممارست ما گفتیم خودش چیزیه، دانستن قواعد اصول به تنهایی انسان را مجتهد نه، بلکه ممارست باید بکنه در مسائل، یعنی پیاده کنه. به کارگیری این قواعد باید باشه تا این مجتهد بشه، یواش یواش زیر نظر استادی این قواعد رو ممارست کنه و به کار بگیره، تا این نباشه مجتهد نیست. والممارسه لها مراحل، والممارسه لها مراحل. گاهی ممارست مسائل ساده رو کردیم، استادم از اول نمیبرد یک سراغ یک کار پرپیچ و خم، همون گونه که استاد جراحی اول نمیبرد این شاگرد سراغ جراحی قبل، اول میگه یه نومن اینجا پیدا شده یا یک شکافی پیدا شده در تصادف، بیا اینو بخیهش کن، میبردش در یه جراحی ساده، یه بخیه ساده، یه سطحی، یواش یواش مبارست میبرن تو جراحی قلب، اول که نمیبرن جراحی قلب و مغز. اینم استادی که میاد شاگردش رو میخواد در مسائل فقهی ممارست بده، اول سراغ مسائل ساده میبره، در اونها مجتهد میشه. مسائل ساده چند بار بگم؟ ابواب میاه ساده است، نسبت به مسائل شروط معاملات خیلی ساده است، نسبت به ترتب عقود خیلی ساده است، نسبت به این مسائل خیلی ساده است. مسائل ساده داریم، یه مسئله یه روایت داره، متعارضم نه، معارضم نداره، مشهورم فتوا دادن، خب این مثل آب خوردنه، ترده داریم، این میاد یواش یواش یاد میگیره این مسائل ساده رو، یاد میگیره داره، در این مسائل ساده میتواند مجتهد باشه، اما به خلاف مسائل پرپیچ هم اجازه بدید. فعلا هازا، بله مسائل مقدار، مثال طهارت مائه به اصطلاح کل که مشکل نیست، مقدار کل مشکل، اما طهارت مائه مطلق، مائه مزا، مائه باران، مائه مطر، مائه جاری، این های مسائل ساده است. حالا مقدار کل به قول ایشون ممکن است کسی جز مشکلات بدونی، چون روایات متعارض متضاهمه از طرفین، اونجا باز مسئله پرپیچ و خم یک کسی بقیه مسائل باشه. خلاصه کلام این شد، مسائل سهولتن و صعوبتن مختلف، ابواب هم مختلف. من ممارست تو تو عبادات کردم، تو معاملات ممارست نکردم، اصلا در یه باب معامله و شرایط معامله من پیاده هستم. من از چکار کردم؟ درس خوندم، درس خارج رفتم، همش مسائل کتاب تالت سلاتی ممارست هم کردم، الان دمو مجتهدم. خیلی هم همین هم مجتهد باب کتاب تالت سلات هم، این سابقا این طور بود، همش در حوزه ها تالت سلات خونده می شود. درجه داری؟ یه دم مجتهد تالت سلات، اما باب مثلا قضا و شهادات، حدود و دیار و امثال اینا اصلا مطرح نمیشود گاهی. خب ممارست در اون مسائل نداره، باز باید زیر نظر استاد کار کنه، اما در این مسائل ممارست پیدا کرده، راه افتاده به حمدالله، یواش یواش دستش رو استاد گرفته، پا به پا برده تا شیوه راه رفتن رو یادش داده، حالا یواش یواش میتوانه راه بره. اما کجا و با چه صورت معلوم. ما کار در عرف اوقلا نداریم، صحبت این است، کار به لفظ مجتهدم نداریم، کار به عرف و صدقم نداریم، صحبت این است این ملکه قابل تجزیه هست عقلا منطقا یا قابل تجزیه نیست. ما میگیم قابل تجزیه که هست، هست، واجب و تجزیه هست، امکان نیست، امکان متساوی طرفینی، واجب عادتا این تجزیه، و بدون عبور از گذرگاه تجزیه انسان نمیرسه. مسائل عادی زندگی رو براتون مثال زدم، علم طب و جراحی رو مثال زدم، خود علم فقه و اصول رو بیان کردم. مسئله واضحه که تا از گذرگاه تجزی رد نشید نمیرسید به مجتهد مطلق. نمیگیم محال عقلیه، ولیکن بعضی ها گفتن محال عقلی، محال عادی شد. الان دارم میگم ولی شرطش این از کلام سوم شما نگید منم جواب نمیدم. نبود، بله. سوال میکنن میگن بعضی مسائل سابقا مطرح نبوده، نه تنها ولایت فقیه، حالا بگید مسائل مربوط به بیمه، مسائل مربوط به عقود مستحدثه در سابق موضوعش نبوده، اینا مطرح نبوده، پس مجتهد مطلق در سابق نداشتیم. منظور از مطلق، مطلق بالفعل یا مطلق بالقوه است. ما این قبلا صحبت کردیم، گفتیم مطلق بالفعل ما نمیگیم. خیلی از مسائل مستحدثه است، روز به روز فروع جدیدی می نویسن که ما تو هیچ کدام از این کتابا نمی‌بینیم. واقعا الان برای ما فروعی می‌نویسن که خیلی هاش در هیچ کدام از این کتابا نیست. اولین بار باید انسان توش استنباط و اجتهاد کنه و ناچار میشیم این فروعی که ما تازه می‌پرسن جواب میدیم اینا توی دفتر بنویسیم برای خودمون، که بعداً مشابه سوال کردن بدونیم یه بار ما روش مطالعه کردیم یه ساعت دو ساعت بیشتر و تصمیم گرفتیم. اینا تو کتابا نیست. مجتهد مطلق به معنی بالفعل در همه مسائل هیچ کس نگفته. مراد از مطلق من له ملکت الاستنباط فی جمیع المسائل. علمای اون زمان هم، صاحب جواهر هم، اگر بهش بیمه رو میدادی جواب میداد، نهی نمیمون، میرفت سراغ ادله بیمه داخل در عفو بالعقود هست نیست، شرایط داره نداره، عفو بالعقود اشاره به عقود رایجه است یا مطلق عقود است. صاحب جواهر هم این مسائلی که ما میفهمیم میفهمیم، علامه هلی های بیمه رو بهش میدادید، ملکش رو داد، داشت. پس اونی که معتبر است وجود ملکه است در مجتهد مطلق. یه بار قبلا گفتیم، یه بار دیگه هم گفتیم، تا اینجا نتیجه. تا به اینجا گفتیم که عادتا محاله، بل اینم دقت کنی، اجازه من اینو بگم، این بحث اگه تمام نشه امروز ناقصمونه فردا مشکل میشه. یا للعصب که شما آقا من الان باز کم زیاد 10 دقیقه اینو شهدم جواب شما چطور دوباره سوال میکنید؟ نصف بیانم این بود، نصفش گفتم در عبادات، در حوزه ها همش طهارت و صلات گفته میشد، ممارستش در طهارت صلات، ملکه در طهارت صلات، ولی نمیتون در معاملات شروط معاملات اجتهاد کنید، ولی در ممارست نکرد در شروط معاملات، در یه مسئله شرط معاملات پیاده است. اگر ممارست الان شرط دادم اینا رو دیگه، من برای چی شرط دادم اینا رو؟ علا کل حالین در خلال پیچیده‌ترین مسائل عبادات وارده، اما در شرایط معاملات یه قدم برداره زمین میخوره. ممارست نکردی، نخوندی، وارد نیست. من بدون ممارست انسان میتونه این مسائل وارد بشه. فبنان علا ذالک، هم تجزیه میشه به حسب سهولت و صعوبت، هم به حسب الابواب. من اینو گفتم، شرط دادم، تکرار نفرمایید. وقد یقال، این رو هم بگیم، این که رسیدن به اجتهاد مطلق بدون تجزی محال عقلی، ما گفتیم محال عادی، اینا گفتن محال عقلی. فرق بین محال عقلی و محال عادی چیه؟ محال عادی یعنی به حسب العاده نمیشه، اما خداوند قدرتش به اون تعلق میگیره که به یه انسانی، به معصومی، به انبیا و اولیاش ملکه اجتهاد رو در تمام مسائل دین بده. آنه این نداره. اگه محال عقلی بود، قدرت الهی هم به آن تعلق نمیگرفت، اصلا از مسیر قدرت خارج بود. محال عقلی اسم قدرت نباید درش آورد. غلط اصلا. سوال در واش غلط. توجه داری؟ اجازه. اما محال عادی نه، یعنی به حسب العاده نمیشه. طیران الاسما محال عادیه، اما پیغمبر در معراج رفت به آسمان، پیمودن جاده مسجد الحرام و بیت المقدس در یک شب در اون زمان محال عادی بود دیگه، محال عقلی که نبود. اما سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لیلا، محال عادی بود، محال عقلی نیست. محال عادی در مقابل قدرت خدا چیزی نیست، اما محال عقلی جمع بین نقیزین، جمع بین زدین با تمام وحدات ثمانیه، محال عقلیه. اصلا نباید سؤالش هم کرد، چون سؤال در اون علته. درست؟ بعضی ها میخوان بگن این محال محال عقلیه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این از تفره لازم میاد. اگر انسان بدون تجزیه تجزی برسه به اجتهاد مطلق، تفره است و تفرت و محال عقل. اینه دلیلشون، تفره است، تفره هم محال عقلیه. پس رسیدن به اجتهاد مطلق بدون عبور از گذرگاه تجزی محال عقلی. چرا؟ لأنه مستلزم للتفرع و التفرع محال. جواب، جوابی اصلا اول تفرع رو ما معنی کنیم. تو دهن همه تفرع تفرع، و غالبا هم توجه ندارن که تفرع چی. تفرعی که محال است عقلا و فلاسفه میگن این است، چیزی که در رتبه متأخر است بیاد قبل، هم رتبه قبلی بشه، یا نه متأخر بیاد متقدم، متقدم بره متأخر. مثل چی؟ مثل مقدم و ذل مقدم. ذل مقدم قبل از مقدم موجود بشه میشه سود علی السط قبل از نصف سلطان بشه، معلول قبل از علت بشه، یا معلول با علت در یه رتبه بشه. این دفره است محاله. ما هو فی المرتبت المتقدمه، اگر بیاد در مرتبه متقدمه، متأخره بیاد متقدمه، این تفره است محال. مثل این است که قدم دوم شما از اینجا میخوای بیره بیرون، رفع الاقدام و از الاقدام، قدم به قدم باید بیرون. قدم دوم میتون قبل از قدم اول باشه. میشه در علل اعدادی هم میاد دیگه، رفع الاقدام و ذل الاقدام علل اعدادیه. میگم شما این علل اعدادی اونی که رتبه متأخره است، قدم دوم شما بردارید قبل از قدم اول. این محال عقلیه، این تناقضه، برمیگرده به تناقض. اگر در رتبه متقدم است قدم دومه، چطور من اول بردارم؟ معنیش این است هم دومه هم اوله، این تناقضه دیگه. تحجیب کردی؟ این میشه تحجیب. سؤال این است ما ننفی اینه؟ نه، ما قبول نداریم اینا رتبه های عقلی داشته باشن مسائل به هم، یعنی مسائل حدود و دیات با مسائل ابوابیات نها رتبه عقلی دارن. نه، رتبه عقلی ندارن. در عرض واحد ضعیف و قوی ممکنه در آن واحد به قدرت الهی برای شما ملکه همه جا پیدا بشه، برید توسل پیدا بکنید و من اخلص لله البعین سباها بشه، وقت جلت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، بره سراغ این. من نمیگم دنبال این حرفا بیرید. بعضی از افراد خودشون گول میزنن، میگن نه آقا ما درس و بحث و اینا رو میخوام بزنیم کنار، بریم همون جرت ینابی الحکمه بشه. نه، به ما گفتن از این مسیر عادی برید، اون جرت ینابی الحکمه مال اون علوم معارف اصطلاح الهیه است، غیر از این علوم رسمی و امثال این علوم رسمی رو باید از مسیر رسمیش انسان بریم. علا کل حال این دقت کنید، فبنا ان علا ذلک ترتبی در اینجا نیست. ترتب عادیه، عادتا تا انسان سهل یاد نگیره، و الا به قدرت پروردگار یه بچه انسانی شروع کنه به تکلم در همه چیز مثل عیسی. چکاری داره؟ فلمه سبی یا سخن میگوید نیاد عبدالله آتانی الکتاب، قشنگ سخن میگه. بچه های معمولی اول کلمه های ساده سرزبانی اینا رو یاد میگیرن، بعد یواش یواش. اما با قدرت الهی چی مانی داره؟ عیسی تحره نیست، تحره این است رتبه های عقلی به هم بخوره. اینجا رتبه های عقلی به هم نخورده که دخل باشه، و اما یه چیزی مثل این که از بیان و از قلمون افتادینم بگیم بس تمام بشین، و آن این است میگن مسائل فقه به هم مرتبطه. دلیل دومی که آورده بودن، یه خودی ما نظم رو به هم زدیم امروز، دلیل دومی که آورده بودن آقا مسائل فقهی به هم مرتبطه، نه مسائل اصول. فقه مسائلش به هم مرتبطه. این بسا ممکنه مدارک این مسئله کجا حق پیدا بشه، و چون مسائل فقه مرتبطه نمیشود اجتهاد در یکی بدون اجتهاد در دیگر. جواب این هم میگیم آقا مسائل فقه همش با هم ارتباط نداره، اینا از هم جدا میشن. مثلا میفهمیدم مسائل حیض و نفاس با مسائل ارث چه ارتباطی هم داره، یا مسائل شک بین نمازها با مسائل حدود و دیات چه ارتباط داره؟ اون که جواب مثل که امروز شما برنامه‌تون تکرار می‌خواد برنامه‌ای راجع به مسائل اصول که انقلت گفتم، قلتو گفتم، جواب دادم اونو، اون الان جواب دادم به صورت انقلت، قلتو هم گفتم دیگه. این یه چیز غیر از اونه، این خود مسائل فقه میگه و هم مربوطه، نه مسائل اصول که منابعشه. اون که انگل خلد گفتم تمام شد. بحث در این است که مسائل و مسائل خود فقه رو هم میگه پیوند داره، مدارکش با هم قاطیه، روایاتش قاطیه. ما میگیم الحمدلله، اینم توجه کنید، الحمدلله که علمای محدثین ما ابواب اخبار از هم جدا کردن، منقح کردن. بنده هیچ احتمال نمیدن یه مسئله مربوط به حیض و نفاس در ابواب میراث باشه، ابدا. هیچ احتمال نمیدم شکیات نماز رو من در حدود دیات پیدا کنم، نه احتمال نمیدم. برم برای چی؟ آقا گفتن اینو شما چرا تکرار میکنید؟ فعلا کل حال مسئله اول تمام، تجزی به حسب موضوع نه تنها امکان پذیره بلکه لازم است. عادتا تا از مسیر تجزی رد نشیم نمیتونیم فردا احکام رو انشاءالله عرض میکنیم.